صفحه 661. راستی خاطره که گفتم یاد ایمان افتادم، رفیقمه. هیچکی تو خاطره تعریف کردن به پای اون نمیرسه و اگه بله هاش رو برسونی تا خود صبح. آها، حالا یادم افتاد، چشماش. چشمای پیرمرده رو میگم، سیاهیش اونقدر کوچیک و کمرنگ بود که تو سفیدیش گم بود انگار، درست مثل چشمای شوهرمه قبل از جون دادنش. من که دیگه آب از سرم گذشته بود، قصه اون شب قضیه ظریف رو میگم رو تموم کردم و پشتبندش قضیه شوهرمه رو هم مو به مو تعریف کردم براشون و همه چیز رو گفتم. البته نه اونقدر راست راست که با اونو درگیر بشم و نه اونقدر دروغ دروغ که با خودم. بهشون گفتم دوستم داشتم روش دست بلند کنم، گفتم که برای کشتنش هیچ برنامه‌ای نداشتم، گفتم که کاملا اتفاقی بود و تقصیر خودش، که راستش هم بخواین هیچ دوست نداشتم آخر عاقبت شوهرم اینجوری بشه. حتی بهشون گفتم که خودم به شخصه از حضرت شیخ شنیدم که اگه ما ندونسته و بدون نیت قبلی مرتکب خطایی بشیم، خدا اون خطامون رو ندیده میگیره و میبخشدمون. حالا اونا میتونستن منو ببخشن یا نه نمیدونم. وقتی روح ظریف رو به ملائکه خدا تسلیم کردم، گفتم که دقت میکردم از لفظ کشتن استفاده نکنم. حرفایی که اون لحظه های آخر گفته بود، خصوصا حرفایی که در مورد اون نقاشی میگفت، همون نقاشی آخری دیگه، مثل خوره افتادم به جونم و یکی دو روز بعدش اونقدر به اون نقاشی فکر کرده بودم که همه چی تو ذهنم به هیبت اون در اومده بود. هرچی باشه به خاطرش آدم کشته بودم. چون کارهای کتاب تموم شده بود، بهونه‌ای برای رفتن پیش شوهرمه نداشتم. اما یه روز عصر دل رو زدم به دریا و بدون هیچ بهونه‌ای رفتم سراغش. حالا احوالی ازش پرسیدم و یه راست رفتم سراغ اصل مطلب و گفتم که تا اون نقاشی رو نبینم از اونجا جمع نمیخورم. اما پیرمرد طبق معمول شروع کرد از هر دری سخن گفتن و تفره رفتن. بهش گفتم مطمئنم که ظریف به خاطر اون نقاشی کشته شده. اما اون شونه هاشو بالا انداخت و گفت اون نقاشی ارزشی رو نداره که به خاطرش کسی کشته بشه. و اون هم یه نقاشی مثل بقیه نقاشی ها. رفتم جلوتر و زل زدم تو چشماشو، یقش رو گرفتم و گفتم ظریف رو من کشتم. اما برعکس انتظار من اون باز شروع کرد به پرت و پلا گفتن و گفت که کارم ابلهانه بود و نیازی به این کار نبوده و از این حرفا. هیچ پدری بچهش رو تحقیر نمی کنه، اما اون نمونهش همین استاد عثمان دیگه. درسته اون خیلی وقتا از دست ما عصبانی میشه، بد و بیراه میگه و حتی تنبیه هم میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کدوم از ماها رو تحقیر نکرده که با کشت کردن به اون اشتباه بزرگی کردیم بچه ها. یه جورایی زل زده بودم به چشمام و دقیق شده بودم به حرفام که انگار تو بستر مرگم و دارم نفسهای آخر رو میکشم، که راستشو بخواین خودم هم یه همچین حسی داشتم. آخر رفته رفته تصویر اونها از جلوی چشمام محو میشدن و داشتن ازم فاصله میگرفتن انگار. به دو دلیل شوهرمت رو کشتم. همه میدونن که اگه تحریکای اون نبود، پادشاه هیچ وقت استاد عثمان رو مجبور نمیکرد مثل یه میمون از رو دست اون نقاش بنیزی تقلید کنه، که این دلیل اولم بود. و دلیل بعدی هم فقط به خودم ربط داشت. شوهرمت اونقدر از سبک و سیاق و اصول شخصی اون چرت و پرتا گفت که آخرش تو دل من هم خالی شد دیگه. یه روز از رو کنجکاوی هم که شده ازش پرسیدم به نظرش من اصول شخصی دارم یا نه. خب گفت که دارم به نظرش. این چیزا به نظر اون ضعف که نبود، هیچ امتیاز هم محسوب می شد. از همون روز بود که شک و شبهه مثل خوره افتاد به جونم و پدرم رو درآورد. من سالها بود که معتقد بودم اصول شخصی فقط شامل ضعفای یه نقاش میشه و یه جورایی بیرگ و ریشه بودنش رو نشون میده. اما حالا با این اصول جدید ونیزی ها و این حرفای پیرمرد، پاک عقلم رو از دست داده بودم و مونده بودم که چی به چیه. از طرفی اصلا دوست نداشتم به این چیزا فکر کنم و از طرفی هم داشتم از کنجکاوی میترکیدم. کارا که تا حالا ساکت بود با قیافه حق به جانب گفت هر نقاشی آشکار یا پنهونی دوست داره که یه سبک و سیاق شخصی داشته باشه و هر آدم عادی هم دوست داره که مثل پورتری پادشاه یه پورتری از چهرش کشیده بشه. تو هم که داری مثل شوهرمت حرف میزنی، یه جوری از جذابیت این نقاشی ها میگین که انگار گریزی ازش نیست. یه جوری از این پورتری ها تعریف میکنین که انگار هر کی یکی از اونا رو ببینه مثل یه مرض لاعلاج مبتلاش میشه. میدونی اگه این مرض لاعلاج همه گیر بشه چه بلایی سر نقش و نقاشی خودمون میاد؟ کارا بدون این که به سوال من جوابی بده روش رو برگردون سمت اون دوتا و شروع کرد به تعریف کردن قصه یه جوان ترکمن که به دستور پادشاه به مدت 12 سال به چین و ماچین تبعید میشه، به جرم این که عاشق دختر پادشاه شده بوده و عشقش رو به طرز نسنجیده اعلام کرده بوده و چون یه پورتره از معشوقش نداشته، یکی دو سال بعد چهره اون رو فراموش میکنه و اینجوری درد هجرش دو چندان میشه، که با اینکه داشت همین سعیش رو به خرج میداد، ولی هر ستامون متوجه شده بودیم که اون داره قصه خودش رو تعریف میکنه. زیر سایه الطاف شوهرعمتون کشیدن پورتره رو که یاد گرفتیم. انشاءالله یه روزی برسه که هممون اینقدر شهامت هم داشته باشیم که لااقل قصه زندگی خودمون رو به اسم دیگرون تعریف نکنیم. قصه که دیگه مال من و تو نداره، هر قصه ای میتونه مال هر کی باشه و اصلا قصه ها مال همن. آره، نقوش یک سره از آن خدایان و ما. این شعر هاتف حراتی رو تا مصرع آخرش خوندم براشون. ولی اگه این اصول جدید فرنگی ها، همون مرض لاعلاج رو میگم، همه گیر بشه، اومق همه یاد میگیرن که چجوری قصه مردم رو به اصول شخصی خودشون و به اسم خودشون تعریف کنن. نه؟ شیطونم همین رو میخواد دیگه. ولم کنی لعنتی ها، بذاری لاغر این دم آخر یه دل سیر ببینم این بر اون بر رو. اون دوتا که وایساده بودن یه گوشه و نه چیزی میگفتن و نه حرکتی میکردن، فقط مونده بود کارا که اون هم دست و پاشو جمع جور کرد و گفت اگه بلد کنم اون نقاشی رو نشونم میدی یا نه. هیچی نگفتم، ولی با نگام بهش فهمودم که آره بابا، گوره بابای اون نقاشی. اون هم از روم بلند شد و وایساد کنار اون دوتا. به احتمال زیاد دیگه فهمیدین که من کیم، اما اگه اجازه بدین میخوام تا آخرش مثل استادای قدیمی هرات روال خودم رو ادامه بدم که اونا هیچ وقت کارشون رو امضا نمی‌کردن. نه برای اینکه هویت خودشون رو پنهون کنن، نه اصلا، اونا فقط میخواستن با این کار به آداب و رسوم قدیمی خودشون احترام بذارن. کاری که از روم بلند شد، چراغ نفتی رو از روی زمین برداشتم و همراه سایه بدقواره لرزونم که پشت سرم رو کف قهوه خونه ولو بود راه افتادم سمت اتاقهای نمور و تاریک اون قهوه خونه، که تو چند سال گذشته این اتاقها تنها جایی بودن که توش میتونستم به آرامش برسم. چشام دارن سیاهی میرن یا این اتاقها واقعا اینقدر تاریکن؟ با اون تاریکی ازلی چقدر فاصله دارم؟ چند ساعت؟ چند روز؟ جلوی در آشپزخانه که رسیدم آهی کشیدم و رفتم تو و از توی تمیزترین کشو کثیف‌ترین میزی که اون تو بود اون نقاشی رو برداشتم و اومدم بیرون. کارا دم در منتظرم بود و فکر کنم تمام این مدت که من به اتاقها سرک میکشیدم دنبالم بوده، که چشمهاش هنوز هم آتیشی بود، ولی اون خنجر دست یاقوتیش دیگه دستش نبود. قبل از اینکه کور بشم دلم میخواست چشمهاشو از حدقه در بیارم. نمیدونم، خوشحالم قبل از اینکه به لطف شماها نور چشمهام رو از دست بدم یه بار دیگه میتونم این رو ببینم. بیاین شماها هم ببینینش. بیاین دیگه، مگه در به در دنباله نبودین؟ به این ترتیب اون نقاشی دو صفحه‌ای رو، همونی رو که اون شب از تو خونه شوهرمه کش رفته بودم دیگه، زیر نور چراغ پهن کردم روی زمین و نشونشون دادم. اونا زور زدن به اون و من هم به چشمای اونا، که نمیدونم چشمای اونا داشت میجنبید یا من داشتم میدرزیدم. دستم رو گذاشتم رو پیشونیم. بله، چشمای اونا مشکلی نداشت و این من بودم که تب و لرز گرفته بودم، که نمیدونم از جذبه اون نقاشی بود یا از سوزنی که این کارهای کثافت کرده بود تو چشام. سال گذشته بیشتر وقتمون رو روی این دو صفحه گذاشته بودیم و هر کی یه گوشش چیزی کشیده بود: درخت، اسب، شیطون، مرگ، سگ، زن. با اینکه ترکیب بندی که شوهرمه به کار گرفته بود خیلی دم دستی و ناشیانه به نظر می رسید، اما بزرگی و کوچیکی چیزایی که کشیده شده بودن و دوری و نزدیکی اونا از چارچوب تذهیب شده زیبایی که ظریف افندی مرحوم کار کرده بود، مجموعاً طرحی خلق کرده بود که بیشتر از اینکه شبیه صفحه‌ای از یک کتاب باشه، شبیه پنجره‌ای شده بود که رو به کل کائنات باز می‌شد. از همینه که شاعرها بهش میگن پنجره‌ای رو به هستی. وسط این هستی هم جایی که قرار بود پورتری از پادشاه باشه، پورتری از من بود. بله، درست شنیدین. پورتری از خودم که چند روز گذشته رو مدام رو همون کار می‌کردم دیگه. ساعت‌ها جلوی آینه وای می‌ستادم و می‌کشیدم و پاک می‌کردم و دوباره می‌کشیدم و دوباره پاک می‌کردم. البته آخرش هم خیلی شبیه هم نشد، ولی خب همینش هم برای من کافی بود. می‌دونین هیجان خاصی داره که خیلی هم قابل توصیف نیست. آره می‌دونم، اینکه پورتری آدم وسط یه مش خزعبلات کشیده بشه همچین مالی هم نیست، ولی باور کنین همین خزعبلات باعث شده بود چهره من تو اون نقاشی خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چیزی که هست دیده بشه، که هیجانش هم مال همینش بود. هیجانی که دوست داشتم اونا هم ببینن، متوجهش بشن، درکش کنن. با اینکه پورتره خیلی هم شبیه خودم نشده بود، هیچی از پورتره خوانین و سلاطین و اون فرنگیای کافر کم نداشت که از این بابت به خودم میبالیدم و البته کمی هم خجالت میکشیدم که تعادل این دوتا حس به هم آرامش میداد و برای همین از نتیجه کارم راضی بودم و لذت میبردم. البته برای اینکه این لذت کامل بشه باید مثل این استادای ونیزی چند روز دیگه روی سایه روشنش کار میکردم، روی چین و چروک یقه پیراهنم، روی جوشی که روی پیشونیم بود، روی خالی که روی گونم بود و حتی روی دونه به دونه موهای ریش و سیبیلم. این ونیزی ها اینجوری هن دیگه، جایی که ما فکر میکنیم کار تمومه اونا تازه شروع میکنن به پرداختش. با اینکه هر ستاشون از زیبایی اون نقاشی انگشت بده هم مونده بودن، اما بیشتر از هر حس دیگه حسادت بود که از سر و صورتشون میبارید. حسادت، این حسی که پدر همه ما نقاشا رو درآورده. به حال روز من که به نظر اونا تو فساد و تباهی غرق شده بودم، هم دلشون میسوخت هم یه جوری قبطه میخوردن. اون شبی که برای اولین بار همینجا زیر نور همین چراغ این نقاشی رو دیدم، برای اولین بار فهمیدم که اونقدر از خدا دور شدم که جز روی دوستی شیطون روی هیچ چیز دیگه نمیتونم حساب کنم. اگه واقعا این نقاشی نمادی از هستی میشد و من هم واقعا تو مرکزش قرار میگرفتم، حتی با وجود نقاشی این زن با اون چهره زیباش که خیلی هم شبیه شکور است و اون دوتا قلندر و این رنگ سرخ، باز هم از تنهایی دق میکردم. اینکه این نقاشی به قدری زیبا شده که یه عده حاضرن جلوش سجده کنن برا مهمه، ولی خب لک لک با لحن کسی که انگار همین چند لحظه پیش از منبر شیخ نصرت بهره‌مند شده باشه گفت: یعنی میخوای بگی پشیمون نیستی دیگه؟ از اینکه اون دوتا رو کشتم نه، اما از اینکه توی همچین نقاشی دست داشتم چرا؟ یکی دو روز گذشته رو بعد جوری دچار شک و شبهه شدم و همش با خودم میگم نکنه اون دوتا رو برای این کشتم که پورتری من این وسط باشه. ولی نه، شماها خوب میدونین که من اون دوتا رو فقط به خاطر این کشتم که با این کارشون داشتن سبک و سیاق نقاشی نقاشخونه ما رو به خطر مینداختن. خدای خودت شاهدی دیگه که با این برنامه هایی که شوهرمه داشت پیش می برد، یکی دو سال آینده همه ماها می شدیم برده دست و پا بسته این ونیزی ها که همین حالاش هم همه نقاش های نقاشونه دربار فکر و ذکرشون شده پورتره و سایه روشن و پرسپکتیو و گفت و زهرمار. کاش فقط یه نفر، فقط یه نفر پیدا می شد که اون هم مثل من این چیزا حالیش می شد. پروانه که تا حالا ساکت بود سرش رو بالا گرفت و گفت: ولی خب کاری که تو کردی هم درست نیست. درد سرمون خیلی کم بود. حالا باید یهو از جام پریدم و مچ دست راست کارا رو گرفتم و پیچوندم بردم تا پس کلش. ناخن‌هام رو جوری روی گوشت تنش فشردم که بی اختیار اون خنجر دست یاقوتیش از دستش رها شد و افتاد جلو پای من. سری خنجر رو از رو زمین قاپیدم و گرفتم جلوی چشماش و گفتم: بده من اون سوزن رو. با دست چپش اون سوزن رو از دو آستینش درآورد و گرفت سمت من. سوزن رو ازش گرفتم و خولش دیدم سمت اون دوتا و گفتم: آخرش هم هیچ راهی براش نموند جز ازدواج با توی ابله. نه، خیلی دلم براش می سوزه. اگه به خاطر شماها و اون نقاشخونه خراب شده مجبور نمی شدم اون بلا رو سر ظریف بیارم، الان با من ازدواج کرده و خیلی هم خوشبخت بود. تو این مدت به حرفایی که باباش در مورد ونیزی ها و سبک و سیاق نقاشیشون می گفت خیلی فکر کردم و می خواهیم بدونیم به چه نتیجه رسیدم. پس بذار آب پاکی رو بریزم رو دستتون. این شهر دیگه جای من و شما نیست و دوره ما تموم شده و دیگه کسی برای استعداد و هنر ما تره هم خورد نمی کنه. اگه بخوایم همون جوری که شوهرمه مرحوم میخواست و جناب پادشاه میخواد کارمون بشه تقلید از استادای فرنگی و ارزرومی ها رو هم یه کاریش بکنیم، با وجدان خودمون نمیتونیم کنار بیاییم. فرض کنیم حالا شیطون کمکمون کرد و وجدان هم یه کاریش کردیم، اون وقت تازه اول کاریمون باید یه 20-30 سال دیگه هم بشینیم و شاگردی این فرنگی ها رو بکنیم. که فکر کردین یاد گرفتن اصول نقاشی اونا کار راحتیه؟ نه عزیزم، هزار تا زیر و بم داره کارشون. نمونهش همین پورتری من. میدونین چند روز روش کار کردم؟ یه ذره هم شبیه خودم نشده. نه، حالا من که نمیتونم پورتری خودم رو بکشم، چجوری میتونم پورتری یکی دیگر رو بکشم؟ خدا رو هزار مرتبه شکر که آخر عاقبت کتاب شوهرمه اینجوری شد که اگه این کتاب میرسید دست ونیزی ها یه عمر مسخرمو میکردن. پیش خودشون فکر میکردم ما عثمانی ها دیگه نمیخوایم عثمانی باشیم و دیگه ازمون حساب نمیبرن که. چطوره مثل گذشته ها سبک و سیاق قدیمی استادای خودمون رو ادامه بدیم ها؟ نه دیگه، این هم نمیشه، چون از جناب پادشاه گرفته تا این جناب کارافندی که به خاطر نداشتن حتی یه دونه پورتره از شکوره عزیزش این همه اذیت شده، کسی نیست که طرفدار اون سبک و سیاق باشه. پس تنها چاره‌ای که براتون میمونه اینه که بشینین اینجا و سال به سال تقلید این فرنگی ها رو بکنین و با افتخار تمام هم زیر کارتون رو امضا کنین. استادای قدیمی هرا چون دنیا رو به دید الهی میدیدن و نقاشی رو یه جورای عبادت به درگاه خدا میدونستن، برای اینکه معلوم نشه اصول شخصی هم دارن کارشون رو امضا نمیکردن. اما شماها برای اینکه معلوم نشه اصول شخصی ندارین کارهاتون رو امضا خواهید کرد. من خیلی روی این قضیه فکر کردم که یه راه فرار بیشتر نداریم. نمیدونم سراغ شما هم اومدن یا نه، فرستاده اکبر شاه رو میگم، پادشاه هندوستان. به من که یه عالم وعده وعید دادن و گفتن که بهترین های هنر اسلامی از اقصا نقاط دنیا جمع شدن اونجا و برخلاف تصور ما قرار بهترین کتاب سال 1000 هجری رو نه توی استانبول بلکه اونجا توی آگرا در بیارن. لک گفت برای اینکه اسم ما هم بره تو فهرست دعوت شده حتما باید قاتل باشیم. گفتم نه، بهترین نقاشه نقاشخونه باشی کافیه کله قند. از صدای مغرورانه خروسی که از دوردست شنیده میشد فهمید که هوا داره روشن میشه. بغچه لباس هام رو که اون وسط ولو بود برداشتم، همینطور کیسه سکه ها و دفتر الگوها و اون نقاشی و چند تا نقاشی دیگه که قرار بود به عنوان نمونه کار به فرستاده‌های اکبرشاه نشون بدم. پروانه نمیدونم چرا میخواست از جاش بلند شه که سرش داد کشیدم و گفتم بهتره از جاش تکون نخوره. شیطونه میگفت با همون خنجر دست یاقوتی کارا کارشون رو یکسره کنم، ولی نه، هرچی باشه اونا دوستای دوره بچگیم بودن و درسته که اونا حق دوستی رو در حق من ادا نکردن، منظورم کاریه که با چشمام کردن، ولی خب من هنوز هم دوستشون داشتم. برای آخرین بار یه نگاه کلی به در و دیوار اون قهوه خونه متروک انداختم و رفتم سمت در خروجی و جلوی در وایسادم و اون جمله‌ای رو که از ساعت‌ها قبل آماده کرده بودم گفتم: امروز من استانبول رو برای همیشه ترک می‌کنم، درست مثل اون روزی که ابن شاکر بغداد رو برای همیشه ترک کرد. لک گفت: اما تو برخلاف اون بهتره بری سمت غرب نه شرق. به عربی و با ادای شوهرمی مرحومم گفتم: غرب و شرق هر دو از آن خداست. کارا گفت: ولی غرب این وره، شرق هم اون وره. پروانه که تا حالا کاملا ساکت بود گفت: بس کنید این همین نیش و کنایه رو، به شما هم میگن هنرمند. تو چه شده زیتون؟ اون از کاراست، اینم از این حرفات. آیه میخونی برای ما؟ تو یه هنرمندی و به جای این کارا باید بشینی پشت تخته نقاشی تو به ندای قلبت پاسخ بدی. به به، دو کلمه هم از مادر عروس. میدونی الان قلبم چی میگه؟ میگه سر تا پای تو خوشگل رو غرق بوسه کنم. هنوز حرفم به درستی تموم نشده بود، حواسم به پروانه بود که یهو کارا مثل یه حیوان درنده پرید روم و من که یه دستم بغچه لباس هام بود و زیر بغلم دفترچه نقاشی ها، یه لحظه جا خوردم. کارا هم از این فرصت استفاده کرد و دو دستی مچ دست راستم رو که خنجر رو باهاش گرفته بودم گرفت و پیچوند، ولی از خوش اقبالیم پاش گرفت به رحل شکسته‌ای که اون وسط جلوی پای من بود و برای یه لحظه تعادلش رو از دست داد که همین یه لحظه هم برای من کافی بود که خودم رو جمع جور کنم. زور بازوی کارا از بچگیش حرف نداشت و مثل روز برام روشن بود که هیچ رقمی نمیتونم باهاش گلاویز بشم. برای همین یه لحظه خم شدم و مچ دست راستش رو جوری گاز گرفتم که مثل سگ زوزه کشید و دستم رو ول کرد و افتاد جلوی پام. با نوک پای چپم یه لگد گذاشتم روی نافش و پرتش کردم سمت دیوار و برگشتم سمت اون دوتا که تازه میخواستن یه تکونی به خودشون بدن و با همه وجودم داد کشیدم: بت مرگین سر جهاتون. نشستن سر جهاشون و یهو زد به سرم و نوک خنجر رو فرو کردم تو سوراخ چپ دماغ کارا، درست همون طوری که کیکاووز تو اون قصه میکرد. قطرات اشکی که از اون چشمهاش که با اون نگاه های ملتمسانش حالم رو به هم میزدن بیرون از قطرات خونی که از دماغش جاری بودن سبقت گرفتن و منظره دلخراشی به وجود آوردن. یقش رو گرفتم و گفتم: من کی قرار کور بشم؟ اینجوری که من شنیدم بعضیا با این عمل کور میشن و بعضیا هم نه. یعنی میخوام بگم کور شدنت همچون قصی هم نیست. اگه خدا از نقش و نقاشیت خوشش اومده باشه که لطف شامل حالت میشه و اون تاریکی ازلی و ابدیش تو رو هم دربر میگیره و اون وقت دیگه به جای این دنیای زشت و پلید دنیایی رو میبینی با مناظر بی‌نظیر الهی. و اگه هم نه که خب هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. اون نقاشی اصلیم رو قراره تو هندوستان بکشم. پس خدا تا اون موقع نمیتونه در این مورد به نتیجه قاطعی برسه نه؟ تو فکر میکنی با فرار از اینجا میتونی از شر نقش و نقاشی فرنگی ها اونم با این اصول جدیدشون خلاص بشی؟ هیچ میدونی همه این نقاشایی که تو دربار اکبرشاه کار میکنن همه کاراشون رو امضا میکنن؟ بله عزیزم، کشتیای پرتغالی خیلی وقت با اونجا هم رفت و آمد میکنن و بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. بعید میدونم دیگه تو دنیا جایی وجود داشته باشه که هنوز این اصول به اونجا نرسیده باشه. برای کسی که نخواد دامنش به این پلیدی آلوده بشه همیشه یه راه فراری هست. لک لک گفت راه فرارش همین کوریه دیگه بدبخت. کارا هم پشمندش گفت آخه برای چی آلوده نشه؟ مگه تو فرقت با اینای دیگه چیه که نمیتونی با شرایط روز کنار بیای ها؟ این ابلها نمیدونن دچار چه بدبختی شدن. اینا تن به ذلت میدن و یه عمر این فرنگی ها رو تقلید میکنن تا بلکه یه روزی بتونن به اصول شخصی خودشون برسن خبر مرگشون. هیچ هم حواسشون نیست که چون دارن تقلید میکنن هیچ وقت نمیتونن به اصول شخصی برسن. تو راه دیگه ای بلدی؟ خوب میدونستم که چرا اون به این راحتی با این قضیه کنار اومده. اون که جز رسیدن به شکوره هیچ دغدغه‌ای نداشت. فکر میکنین اینکه چه بلایی سر سبک و سیاق چندین ساله نقاشی ما میاد براش ارزش داشت؟ اصلا. نوک خنجر رو از تو دماغش کشیدم بیرون و گرفتم بالای سرش، درست مثل جلادی که آماده سربریدن محکوم میشده. زل زدم تو اون چشمای معصومش و گفتم میخوای به این زندگی پلیدت خاتمه بدم؟ ولی نه، به خاطر شکوره و بچه‌هاش هم که شده این کارو نمیکنم باهات، البته به شرطی که قول بدی از هر نظر خوشبختشون کنی. قول میدی یا نه؟ آره بابا آره، قول میدم. پس به خاطر شکورم که شده از جونت میگذرم. اما برخلاف گفته هام یهو دستان بی اختیار رفتن بالا و با تمام قوا فرود اومدن روی تن کارا. اگه کارا لحظه آخر اون تکون رو به خودش نداده بود، خنجر صاف میرفت و حلقومش و کارش رو یکسره میکرد. خنجر رو از تو سینه چپش کشیدم بیرون و مات و مبهوت زل زدم به اون خون غلیظی که داشت اون پیرهن سفیدش رو به رنگ سرخی در می آورد که من همیشه دوستش داشتم. از طرفی از این که به حرفم عمل نکرد و این بلا رو سر اون بدبخت آورده بودم خجالت می کشیدم. از طرفی هم داشتم به این فکر می کردم که یکی دو روز بعد شاید روزی که روی یک کشتی عربی دارم از دریای سرخ می گذرم کور بشم و از اینکه هیچ کدوم از اینایی که این بلا رو سرم آوردن اونجا نیستن که بتونم ازشون انتقام بگیرم، اومخ بابت کاری که با کارا کردم خوشحال میشم. لکلک به حق فکر میکرد، حالا دیگه نوبت اونه. یهو از جاش پرید و دوید سمت یکی از اتاقهای تاریکی که ته قهوه خونه بودن و از صدای نفساش معلوم بود که داره از ترس زهره ترک میشه. چراغ رو از روی زمین برداشتم و دویدم دنبالش. اما دم در اون اتاق که رسیدم، سایم جوری افتاد جلوم که انگار میخواست نذاره برم اون تو. براستش کمی هم ترسیده بودم، برای همین بیخیال شدم و برگشتم سمت پروانه و بغلش کردم و سر و روشو بوسیدم. با اینکه نه وقت ابراز محبت بود و نه من حال و روزشو داشتم، ولی از اشکایی که تو چشمام حلقه زده بود هم که شده، اصلا باید پروانه میفهمید که چقدر برام عزیزه. حرفایی که یکی دو ساعت گذشته مدام در مورد قتل و خونریزی زده بودم فضای قهوه خونه رو بدجوری سنگین کرده بود و از طرفی هم تو همون لحظه‌ش هم حسابی دیرم شده بود. برای همین جلو پلاسم رو برداشتم و زدم بیرون و از کوچه تنگ و تاریک کنار قهوه خونه گذشتم و از تو باغچه خیس و گلی ته کوچه میانبر زدم و حسابی از اون محله دور شدم. کشتی که قرار بود منو به نقاشخونه اکبرشاه برسونه بعد از نماز صبح را میافتاد، پس یه ساعتی وقت داشتم. اما از طرفی هم آخرین قایقی که بندر کادیرقار رو به مقصد اون کشتی ترک می‌کرد خیلی زودتر از اینا راه می افتاد و پس هیچی وقت نداشتم. حالا همه اینا یه طرف، اشک چشمام هم بند نمی اومد که وقتی داشتم به سرعت و بی صدا درست مثل دزدا از جلوی قصر آکسارای رد می شدم، هوا به فهمی نفهمی داشت روشن می شد که برای همین تصمیم گرفتم که بدوم. اما انجام این کار به سادگی گفتنش نبود، چون کوچه ها تاریک بودن و گلی. ولی خب در هر حال این کاری بود که باید انجام می دادم، وگرنه نه به قایق می رسیدم و نه به کشتی. تاریکی رو که فعلا نمی شد کاریش کرد، برای همین تصمیم گرفتم مسیری رو انتخاب کنم که لااقل گلولای کمتری داشته باشه. کوچه های تاریک و گذرهای تنگ و باغچه های گلی رو یکی پس از دیگری رد می کردم و خوشحال بودم از اینکه دارم به بندر نزدیک می شم، تا اینکه جلوی چشم بی اختیار پاهم سست شد. همه چیز این کوچه برام آشنا بود انگار. درخت ها، در و پنجره ها، خونه ها. برای خودشه، همون خونه دو طبقه سنگی، همون خونه که 25 سال پیش که برای اولین بار وارد استانبول شدم شب اول رو تو اون گذروندم. خونه یکی از بستگان دورمون بود. چقدر هم آدمای مهربون و مهمون نوازی بودن. در حیاتشون باز بود و دولاب اون چای لعنتیشون دیده میشد. لعنتی چرا؟ آخه خب اون موقع من فقط 11 سالم بود. خیلی خب بابا، میگم الان. اون شب، همون شبی که برای اولین بار تو این خونه خوابیدم، نصف شب بیدار شدم و دیدم که بله دیگه، جام رو خیس کردم. اونقدر عصبانی و ناراحت شده بودم که تا خود صبح خوابم نبود. سر همین چاه وایسادم و دلم میخواست خودم رو اون تو غرق کنم. البته چون جرأتش رو نداشتم این کار رو نکردم. ولی خب خاطره اون شب و این چاه هیچ‌وقت از یادم نرفت که نرفت. اون کوچه درست پشت بازار بایزید بود. از تو باغچه یکی از خونه ها میانبر زدم و رفتم تو بازار که همه مغازه‌هاش بسته بودن البته. این بازار یه جورایی پاتوخ من بود و بیشتر مغازه‌دارهاش رو هم میشناختم. یکیش همین مغازه ساعت سازیه که اول بازار بود و همین چند روز پیش بود که اون ساعت شماته‌دار قدیمیم رو آوردم که چرخ دنده‌هاش رو روغن بزنن برام. شیشه سازی هم که تو این بازار کار میکنه یه جورایی رفیقمه و هرچی ظرف بلور و پارچ و صراحی و مشربه که بهش سفارش میدن که روش گلکاری و نقش بندی بشه به من سفارش میده. یه حموم هم تا این بازار هست که ارزونه و بیشتر وقت خلوت. نه جلوی قهوه خونه درب و داغون استاد مداح مرحوم خبری بود و نه جلوی خونه شکور اینا که از ته دل صمیمانه آرزو میکردم که با این شوهر جدید ابلهش که فکر کنم داشت از درد مثل مار به خودش میپیچید خوشبخت بشن. از وقتی دستام به خون آلوده شده و این عادت بی خود و بی جهت ولگشتن تو کوچه ها به هم دست داده، همه سگ های ولگرد و درخت ها و پنجره های بسته و سحرخیزایی که بدو بدو می رفتن سمت مسجد ها که از نماز اول وقت صبحشون عقب نمونن و حتی ارواح و اشباح و شیاطین این شهر یه جوری نگاه می کردن انگار پدرکشتگی دارن باهاشون. ولی این بار طرز نگاهشون عوض شده بود انگار، که نمیدونم از اینکه به همه گناهام اعتراف کرده بودم بود یا چیز دیگه. از جلوی مسجد بایزید که گذشتم دیگه به فهمی نفهمی میشد خلیج رو دید. با اینکه هوا دیگه روشن شده بود ولی آب خلیج هنوز هم تیره و تار بود. دو تا قایق ماهیگیری و اون چند تا کشتی باری با اون بادبانهای جمع شده روی دکلهاشون که تو اسکله بندر ستوکور کادیرغا با اون موج‌های کوچک و بزرگ خلیج که یکی پس از دیگری خودشون رو می‌کوبیدن به سنگ‌های مرچگن ساحل و محو می‌شدن، بالا و پایین می‌رفتن. مثل ماهیگیر پیری که سرش رو به علامت منفی بالا و پایین می‌کنه. انگار به هم می‌گفتن ندو ندو، ولی با همه اینها عزمم رو جزم کردم و به خودم گفتم همه اینا رو ول کن و به زندگی خوب و خوشی که تو هندوستان منتظرته فکر کن مرد. نمی‌دونم تأثیر اون سوزن بود یا چه چیز دیگه. از وقتی قهوه خونه رو ترک کرده بودم همینطور عشق بود که از چشام سرازیر می شد. ته محله بایزید اونقدر گلولای جمع شده بود که نمی شد به راحتی ازش رد شد. برای همین تصمیم گرفتم از روی پرچین کوتاه باغچه‌ای که اون کنار بود بپرم و از تو باغچه رد بشم و خودم رو به تپه‌ای برسونم که باغچه اونورش درست لب به لب اسکله بود. اگه گفتین اون باغچه مال خونه کی بود؟ بچه که بودیم سه شنبه ها نوبت من بود که بیام دم در این خونه و تخته نقاشی و جعبه قلمموها و بسته کاغذهاش رو بگیرم و دو سه قدم عقبتر از اصلش بیستم و تا خود نقاشخونه دربار همراهیش کنم. بله، اونجا خونه استاد عثمان بود. هیچی عوض نشده بود جز درخت های چنار کوچه و باغچه که حسابی قد کشیده و حال هوای این کوچه رو به شکل در آورده بودن که آدم رو یاد دبدبه و تنتنه دوره سلطنت سلطان سلیمان می انداخت. چون از بندر خیلی هم فاصله نداشت، شیطون رفت تو جلدم و به خودم گفتم بد نیست برای بار آخرم که شده عمارت نقاشخونه رو که 25 سال تموم توش جون کندم از دور هم که شده یه بار دیگه ببینم و به این ترتیب درست مثل دوره شاگردیم مسیری رو که هر سه شنبه پشت سر استاد عثمان از دم در خونش تا نقاشخونه دربار می پیمودم یه بار دیگه پیمودم. از تو کوچه کماندارا که هر بهار عطر گلهای یاسش عقل از سر آدم میپروند، از جلوی نونوایی که هر روز صبح استاد ازش نون شیرمال میخرید، از لای درختای بلوط و به که همیشه خدا زیر سایه‌شون پر از گدا و کولی بود، از جلوی مغازه‌های بسته بازار نو، از کنار سلمونی آرایشگر پیری که هر صبح منتظر ما بود تا یه دل سیر با استاد درد دل کنه.